رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتون بخیر شنونده عزیزی مجله بامدادی رادیوی آزادی. این روز چهارشنبه 25 مارس سال 2009 است. در تاجیکستان جشن‌های نوروزی ادامه دارد و آنهایی که شانس شنیدن تبریکات جشنی آزادی را از دست دادند، تبریکات ما را قبول کنند. هر روزتون نوروز و هر نوروزتون فیروز باد عزیزان. من براد یوسفی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
سلام شنونده عزیز، من خیرمون بقزاده از استودیوی پراگ شما را همراهی میکنم. ساعت اینجا 2 و در دوشنبه ساعت هول 6 صبح است. بامداد هر آن کسی که به برنامه های ما پیوست و خیر باد.
در برنامه امروز گفتنی های زیادی داریم، اوید به تحولات اخیر تاجیکستان و جهان و مطالب ایدانه زیاد را آماده پخش کردیم برایتان، اما قبل از آن به خبرهای آخرین ساعت توجه کنید.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت که ماموریت وی در همه جبهه ها با بحران اقتصادی مبارزه می برد و علاقه به پیشرفت های هم دست یافته است و گفت
put in place a comprehensive strategy designed to attack this crisis on
ما استراتژی فراگیر را راه اندازی کردیم که توان مقاومت به بحران را در همه سمت ها خواهد داشت. این استراتژی ایجاد جای های نوی کاری، کمک به صاحبان با مسئولیت منزل ها، احیای جرایان قرضدهی و پیشبرد اقتصاد را در دراز مدت در نظر می گیرد و ما علاقه بعضی نشانه های چنین پیشرفت ها را هم مشاهده می کنیم.
And to grow our economy over the long term. And we're beginning to see signs of progress.
اوباما با این سخنها در برابر خبرنگاران ساعت پیش سخنرانی کرد و از طرح بودجه خود برای سال 2010 حمایت کرد که 3.55 تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد و با تنقیدهای زیادی جمهوری خواهان و بعضی دموکرات‌ها روبرو شده است. آنها این طرح را از حد زیاد گران قیمت ارزیابی کردند. اوباما در حال در این زمینه صحبت می‌کرد که دیروز وزیر مالیه آمریکا تیمتی گیزنر از کنگرس دعوت کرد که برای تنظیم شرکت‌های عظیمی مالی که در پی بحران مالی شکست خورده حالا به کل اقتصاد این کشور خطر ایجاد میکنند برایش صلاحیتی بیشتر بدهد. گیزنر در برابر کمیته خدمات مالی گفت که برای نظارت از بانک ها، خریداری قرضهای بدی آنها و فروش دارایی های خوبشان به رقیبان صلاحیتی بیشتر میخواهد.
شرکت هوانوردی سامون ایر باز یک طیاره ساخت آمریکایی نوع بوئینگ 737-800 را خریداری کرده است. خبرگزاری سی ان نیوز از قول مسئولین شرکت سامون ایر خبر می‌دهند که طیاره بوئینگ 737-800 از طریق قرض بانکی خریداری شده و با اسم سردفتر ادبیات شوروی تاجیک صدرالدین عینی نامگذاری شده است. اما این منبع قیمت طیاره و از کی خریداری شدنی هواپیما را اعلام نداشته است. اما این شرکت گفته است طیاره از ایالات متحده آمریکا خریداری شده و به دوشنبه از طریق ترکیه وارد گشته است. طیاره مذکور برای 172 مسافر اختصاص شده و قرار است برای انجام پرواز در خطسیرهای اروپا استفاده شود. نخستین طیاره بوئینگ شرکت سامون ایر اسم اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را دارد که در یک سال پیش خریداری شده بود و در خطسیر دوشنبه مسکو دوشنبه پروازها انجام می‌دهد. این شرکت تصمیم دارد خطسیرهای نو به آلمان و چین را افتتاح کند.
دیروز شام پارلمان جمهوری چخ به حکومت مرکز و راستگرای خود ناباوری بیان کرده طلب استعفای آن را پیش گذاشت. به این ترتیب حکومت ائتلافی میریک توپالانه که برای برکنار شدن آن از 200 وکیل 101 نفر رأی مثبت دادند، مهلت رهبریش را خاتمه داد. وضعیت حکومت چخ باز از آن نظر بد شد که حالا رهبری دوره اتحادیه اروپا را به دوش دارد و باید این مسئولیت را تا 30 ایون اجرا کند. از روی قوانین جمهوری چخ حالا میریک توپالانک مسئولیت دوره حکومت را موقتاً تا زمان تعیین نخست وزیری نو از جانب رئیس جمهوری واسلاف کلاوس ادامه خواهد داد. در صورت شکست خوردن 3 موردی تشکیل حکومت ائتلافی در این کشور انتخابات برگزار می شود.
روسیه مذاکره های میانی مسکو و کیو را برای ارائه قرض 5 میلیارد دلاری به اوکراین برای برقراری وضع اقتصادی این کشور مسدود کرد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف این تصمیم مسکو را با تلاش های نوسازی سیستم گازگذرانی اوکراین همراه با اتحادیه اروپا مربوط دانست. مدودیف گفت که توافق میانی کیو و بروسل در روز دوشنبه به دست آمده سوال های زیادی را ایجاد می کند و گفت که جانب ها از حضور روسیه در این گفتگوها صرف نظر کردند. اوکراین گفت که سیستم انتقال گاز این کشور که 20 درصد گاز اروپا از آن عبور می کند ضد روسیه نگرانیده نشده است.
حکومت چین سامانه اینترنتی یوتیوب را مسدود کرده است، میگوید شرکت مالکدار این سایت گوگل. کاربران اینترنت در پکین گفتند که روز سه‌شنبه نتوانستند وارد این سامانه شوند که به کاربران سراسر جهان امکان می‌دهد نوارهای ویدیویی خود را به معرض تماشا گذارند. خودی دیروز خبرگزاری رسمی سینهوا گفت نواری که در یوتیوب گذاشته شده لطوکوب شدید اعتراضگری تیبتی را در لحظه سال گذشته نمایش میداد ساخته کارانه بوده است. ضمن صحبت با خبرنگاران سخنگوی وزارت خارجه چین هرچند از توضیح ماجرای نو با یوتیوب خودداری کرد اما گفت که حکومت از اینترنت هراس ندارد. و برای دریافت تفصیلات خبرها و اخبار بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. سامانه اینترنتی ما www.ozodi.org www.ozodi.tg.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
امروز در مجله بامدادی رادیوی آزادی،
پارلمان چک جمهوری رهبری کننده اتحادیه اروپا حکومت خود را به استعفا فرستاد.
پلیس و ارتش ملی افغانستان مسئولیت تامین امنیت را در 16 منطقه کابل به دوش خود گرفتند.
آیا قانونی زبانی دولتی تاجیکستان با شرایط امروزه کشور سازگار است؟
و نگاهی به میراث بحث برانگیز انقلاب لالایی قرغیزستان که از وقوع آن 4 سال میگذرد.
اینچنین
شنونده گرامی، امروز در برنامه توضیح گفتیم تجلیل جشن نوروز را ادامه خواهیم داد که از تمنیات چهره های سرشناس در داخل و خارج کشور عبارت میباشد. و حالا شروع میکنیم به بحرانی که در صحنه سیاسی جمهوری چک که رهبری دوره اتحادیه اروپا را به دوش دارد.
دیروز شام پارلمان جمهوری چک به حکومت مرکز و راستگرای خود ناباوری بیان کرده طلب استعفای آن را پیش گذاشت. به این ترتیب حکومت ائتلافی میرک توپولانه که برای برکنار شدن آن از 200 وکیل 101 نفر رأی مثبت دادند، مهلت رهبریش را خاتمه داد. وضعیت حکومت چک باز از آن نظر بد شد که حالا رهبری دوره اتحادیه اروپا را به دوش دارد و باید این مسئولیت را تا 30 ایون اجرا کند. اوید به بحران به عمل آمده در حکومت چک صحبت داشتم با یک تحلیلگر. کیریل شفچنکا دکتر علوم تاریخ است که 15 سال اخیر در شهری پراگا کار و زندگی میکند. از او پرسیدم سبب های پیش آمدن چنین یک حالت را چگونه توضیح میدهد.
از زمان انتخابات آخرین و تشکیل حکومت توپولانک که رهبر معروفترین حزب سیاسی جمهوری چک با نام دموکرات های شهروندی است، حکومت در یک حالت لرزان قرار داشت، چون که در پارلمان شمار طرفداران آن خیلی کم است و همه گونه رای دهی برای قبول این یا آن قرار قانونی مهم با مشکلات زیاد روبرو می شد، چون که همیشه مخالفین به رهبری کمونیست ها و سوسیال دموکرات ها تلاش میکردند آوازدهی را به منفعت خود بچرخانند. و حالا وضعیت پیش آمد که سیاست شناسان چک پیشگویی اش میکردند. این یک چیزی مهم دیگر این است که جمهوری چک حالا رهبری دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و پیش از این مطبوعات اروپای غربی، آلمانی ها، فرانسوی ها شبهه خود را در زمینه توانمندی چک ها برای رهبری اتحادیه اروپا بیان کرده بودند. برخی نشریه های دیگر اینچنین در مورد فوق العاده بی ثبات بودن موقع حکومت چک اظهار نگرانی میکردند.
از روی قوانین جمهوری چک حالا میرک توپولانک مسئولیت اداره حکومت را موقتاً تا زمان تعیین نخست وزیر نو از جانب رئیس جمهوری واتسلاف کلاوس ادامه خواهد داد و در پی در صورت شکست خوردن 3 مورد تشکیل حکومت ائتلافی در کشور انتخابات برگزار می شود. با نظر داشت این همه و واقعیت سیاسی امروزه حکومت تیچه خویا شما تحولات مینبعده را چگونه پیشگویی میکنید؟
از نظر بسیار سیاست‌شناسان محلی شانس تشکیل یک حکومت دیوان سالار در چک خیلی کم است، چون که مخالفین خیلی قوی هستند و به آنها دست داد که یک بخش حزب توپولانک را به طرف خود کشند. از همین خاطر باید انتظار شد که تابستان و یا در اولهای تیرماه در چک انتخابات نوبتی پارلمانی برگزار شود.
آیا بحران به عمل آمده حکومتی در چخیه چی پیامدهای در سیاست بین المللی خواهد داشت؟
да на мой взгляд вот то что сейчас произошло в Чехии это в общем лишний аргумент в пользу.
به نظر من آنچه که در چخیه مشاهده می شود بار دیگر اندیشه های برخی را در اروپای غربی تصدیق می کند که با شبهه به توانمندی های کشورهای زیر سلطه شوروی پیشین زیسته و تازه به عضویت اتحادیه اروپا در آمده نگاه می کنند. در آغاز دوره رهبری چخیه در اتحادیه اروپا بسیاری ها در اروپای غربی می گفتند که این کشور از عهده این کار نمی براید. آنها به بی‌اعتدالی وضع سیاسی داخلی این کشور تاکید می کردند و حالت به عمل آمده حالا می تواند رخنه ای را که در میان اتحادیه قدیم و نو وجود داشت باز هم عمیق تر کند.
مسئله اصلی بروز اختلاف جدی در میان حزب حاکم و مخالفین چخیه از تلاش حکومت میرک توپولانک به همکاری نزدیکتر با غرب، رضایتش برای استقرار سپری ضد موشکی در قلمرو چخ و مخالفت حکومت به تصویب سازشنامه لیسابون سرچشمه میگیرد. سازشنامه لیسابون با بروسل صلاحیت بیشتر را اجازه داده، ماموریت های رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا را محدودتر میکند. از این نظر موقع حزب توپولانک با رئیس جمهوری واتسلاف کلاوس همسان است که در اروپا با تخلص یوراسکپتیک معروف شده است. کلاوس شدیداً مخالف عضویت کشورش در اتحادیه اروپا میباشد و میگوید که اون عیناً همان ساختار شوروی را به یاد میآورد که همه باید به مرکز تابع باشند. کیریل شفچنکا میافزاید:
اگر در انتخابات مخالفین دست بالا شوند که در عمل شانس زیاد برای پیروزی دارند و از روی نظرخواهی های سوسیال دموکرات ها حالا نظر به حزب حاکم 5-7% محبوبیت بیشتر دارند، در این صورت رادار آمریکایی در چخیه گذاشته نمی شود. از سوی دیگر خود آمریکایی ها هم دیگر نسبت تطبیق این طرح خنک نظرانه مناسبت می کنند. خلاصه در صورت پیروزی سوسیال دموکرات ها آنها بیشتر به طرف بروسل نگاه می کنند. از این نظر البته پیروزی مخالفین به منفعت بروسل خواهد بود.
و با نظر داشت این همه، حالا همین چیز معلوم است که ماجراهای زیاد در پیش است، همین طور نه؟
безусловно вообще в Чехии уже стало традицией различного рода склоки, различного рода всякие.
بدون شک در پیشروی انتخابات حالا سیاستمداران محلی هر گونه اتهامات سیاه‌کننده زیاد را ضد همدیگر استفاده خواهند کرد. این یک شیوه نوی سیاست پیش از انتخاباتی محلی شده است که از بسیار جهت به طرز برگزاری انتخابات در روسیه و اوکراین شباهت دارد. اصلا وضع امروزه چخیه به حالت جمهوری های مشترک المنافع زیاد مانند است، چون که نظام دموکراتی در این قلمرو هنوز چندان پیشرفت و ثابت نشده است.
Страны СНГ, где демократия еще не является такой вот развитой и устоявшейся.
تشکر. کیریل شفچنکا، مورخ و محقق سیاست امروزه جمهوری چخ، با ما از شهر پراگ صحبت میکرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی چهارشنبه 25 مارت رو پی میگیریم و حالا نظری میاندازیم به تحولات اخیری افغانستان. حالا در زمینه وضع امنیتی این کشور و درجه نیرومندی شورشیان در این کشور در واشنگتن تحقیقات در حالت انجامیابی قرار دارد که باید به مسائل اصلی مربوط به چالش های امنیتی در این کشور پاسخ دهد. یکی از تقاضاهای تامین پوره ثبات در این کشور جنگ زده تأسیس نیروهای تمرین دیده و با نظام امنیتی ملی گفته می شود و در برخی تحقیقات اخیر تخمین زده می شود که شمار نیروهای امنیتی افغانستان باید تا 400 هزار نفر برسد که تا که تواند در همه نقاط درگیر و حساس این کشور وضعیت را زیر نظارت بگیرد. تا کجا این همه عملی شونده است؟ همکار ما لطیفه گزارش دارد در این زمینه.
پلیس و ارتش ملی افغانستان مسئولیت تأمین امنیت در 16 منطقه کابل را بر دوش خود گرفتند و علی‌رغم حادثه‌های پراکنده خشونت و شکایت‌های بی‌شمار درباره رشوه‌خوری در نیات‌های پلیس به نظر می‌رسد که ساکنان با وضع امنیتی پایتختشان قناعتمندند. ساکن 46 ساله کابل شاه محمد آن روزهای را خوب دریافت دارد که گروه‌های مختلف سلاح‌دار در کوچه‌های شهر با هم در نبرد بودند. در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد شاه محمد گفت که نیروهای بین‌المللی باید بیشتر با حفظ مرزهای کشور مشغول شوند و اجازت ندهند تروریستان از خارج به کشور داخل شوند و تاکید نمود که بدون شبهه یگان روز ارتش خارجی باید کشور را ترک گوید و اما تا آن زمان این ارتش باید به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کند که در پایهایش استوار بیستند.
باز هم همکاری از اونا بهبود است باید باشه تا یک زمانه، به خاطر از اینکه تا که اوضاع بیخی به حالت نرمال و به حالت درست می بالخصوص مرکز شهر کابل، بعد از او ولایت، باز ولایت سرحدی ما، ولسوالی علاقه‌داری ها، یعنی که همکاری اونا باشن با اردو.
مقامات واشنگتن در طول ماه‌ها با آموزش وضع امنیتی افغانستان و راه‌های بهبودی آن مشغول بودند. روزنامه The New York Times نوشته است که در نتیجه این آموزش کاخ سفید امکان مکالمه با شورشیان و توسعه همکاری با کشورهای منطقه را برای انجام جریان افزایش نیروها را بررسی میکنند. طبق گزارش مأموریت رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در فکر افزایش دادن نیروهای امنیتی افغانستان تا 400 هزار نفر میباشد. این در حالی است که در عین زمان شماره ارتش ملی افغانستان 90 هزار و نیروهای پلیس این کشور 80 هزار نفر را تشکیل میدهد. وزیر داخله افغانستان حنیف اتمر که عضو هیئت رسمی افغانستان بود که در آخرهای ماه فوریه از واشنگتن بازدید کرده بود، گفت که آمریکا و همپیمانان غربیش راضی شدند به نیروهای امنیتی کشورش مساعدت کنند. وی افزود که احتمال شماره این نیروها تا به 350 و 450 هزار نفر افزایش داده شود. در صحبت با رادیوی آزادی اتمر گفت که قبلا جمعیت جهانی چنین درخواست را زیر سوال برده بود و اما در نهایت با نقشه های کابل راضی شد.
دا خبر فضل بخبای دی حیات وضاحت تا ورسیدند.
با کمک خدا ما نقطه نظر خود را روشن و قاطعانه معرفی نمودیم. ما با آنها گفتیم که اگر آنها می خواهند برای افغانستان استراتژی نو تهیه کنند و خواهان آن باشند که همه ما در افغانستان کامیاب شویم، پس باید به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتیش کمک کنند که این وظیفه را انجام دهند. هیچ کس به غیر از خود افغان ها صلح و حکم قانون را به این کشور آورده نمیتواند. این نقشه ها مورد بحث جدی کشورهای غربی قرار گرفته و امکان دارد که در همایش قریب الوقوع پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در اوایل ماه اپریل رسما تصدیق شود. اما بعضی تحلیلگران در مورد افزایش شماره نیروهای امنیتی افغانستان اظهار شبهه میکنند. همین طور امین طرزی رئیس پژوهشگاه خاور میانه که در نزد دانشگاه نیروهای دریایی ایالت ویرجینیا عمل میکند میگوید هنگام بررسی این مساله هر کس باید واقع‌بین باشد و تمام خراجات و امکانات را به اینوبت بگیرد. با گفته وی برای به این مقدار رساندن شماره نیروهای امنیتی افغانستان در طول 7 سال آینده حداقل از 10 تا 20 میلیارد دلار مبلغ ضرور خواهد شد و اغلب این مبلغ را باید آمریکا پرداخت کند. با قیده این متخصص بهتر است نه شماره نیروها را بلکه سطح حرفه ای آنها بالا برده شود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
اندیشه ها پیرامون افزایش شماره نیروهای امنیتی افغانستان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که همزمان از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتان می شود. حالا با موضوع های مربوط به تاجیکستان مراجعه می کنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان اخیرا ضمن ملاقات با زیایان کشور به ضرورت بر تهیه و قبول قانون نو زبان دولتی را تاکید کرده است. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان قانون عمل کننده زبان دولتی در 20 سال پیش در زمان دولت شوروی قبول شده بود که پاسخگوی معیار و شرایط مساعد استقلال نیست.
از سوی دیگر رئیس جمهور تاکید کرده است که قانون نو باید با نظر داشت حفظ و تحکیم زبان ملی در شرایط روند جهانی شوی تهیه و قبول شود. به این منظور گروه کاری تهیه قانونی نو زبان دولتی تشکیل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمون رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
بسیاری از زبانشناسان و محققان تاجیک به این باورند که قانون زبان دولتی تاجیکستان که در سال 1989 قبول شده بود با وجود چندین مراتبه تمدید شدن زمان اجرایش همچنان تا آخر عملی نشد و روی کاغذ ماند و دلیل دوباره رجوع کردن به مسئله زبان دولتی محض اجرا نشدن نکات این قانون است. اکثری تحلیلگران و صاحب نظران معتقدند که علت اصلی اجرا نشدن قانون زبان دولتی موجود نبودن مکانیزم و یا نحوه اجرای قانونی مذکور بوده است. از جمله با گفته این تحلیلگران قانون زبان اگرچند استفاده زبان دولتی را در کارگزاری حتمی اعلام کرده بود، اینچنین قانون مذکور نامگذاری و برگزاری جلسه های رسمی و غیر رسمی را نیز با زبان دولتی پیش بینی میکرد، ولی نه همیشه اجرا میشد و کسانی هم که از اجرای آن سرکشی میکردند در نزد قانون هیچ جوابگری نداشتند. به عبارت دیگر میگویند صاحب نظران، قانون زبان دولتی تاجیکستان بیشتر به اعلامیه شباهت داشت، زیرا در قانون جنایی و قانون شهروندی تاجیکستان بندهای برای حمایت از قانون زبان موجود نیست. رستم وهاب استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید
قانون قبلی یک قانون مقدماتی بود که با مراجعت زیادی مردم برای البته پاسخ گفتن به نیازهای معنوی جامعه، قبل از همون معنوی جامعه تنظیم شده بود به صورت یک اندازه شتاب کارانه، ولی مکانیزم های اجرایی آن و طور کامل و دقیق در نظر گرفته نشده بود و طوری که شما می دانید هیچ قانون بدون مکانیزم اجرایی یا عملی شدن آن نمی تواند که موفق شود. بنابراین این قانون باید که دارای جزهای مؤثر برای عملی گردیدن و نهادهای مستقیماً مربوط و عملی گشتن این قانون باشد.
اما این در حال است که برخی دیگر تحلیلگران میگویند اجرای قانون زبان بیشتر به اراده سیاسی مقامات نیز وابسته می باشد و اگر مقامات عزم قوی تر در امر اجرای این قانون و عملی شدن آن نشان می دادند، اجرای آن 20 سال به طول نمی کشید. در همین حال سیف‌الدین نظرزاده رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی تاجیکستان میگوید اگرچند قانون زبان نیز یک قانون دولتی تاجیکستان بود، اما مثل دیگر قوانین اجرا نمیشد و هدف از قانون نو جلب حمایت مقامات از این قانون است و در سندهای دیگر قانونی جای دادن مکانیزم اجرای آن. آقای نظرزاده از جمله گفت
قانون زبان قانون است، قانون دولتی است، از طرف مقامات دولتی اون باید هم در عمل پیاده شود و هم باید نظارت شود.
اما با گفته صاحب نظران یک مسئله دیگر در این میان موجود است که در صورت پیش آمدن بحث حقوقی می تواند مانع از اجرایی شدن قانون مذکور شود و آن بند دو قانون اساسی تاجیکستان است که در برابر تاجیکی را زبان دولتی اعلام کردن، همچنین زبان روسی را نیز مقام زبان معاشرت میان اقوام تعیین کرده است و در بحث های گذشته این بند قانون همیشه ابزار استفاده مخالفان اجرای قانون زبانی دولتی در تاجیکستان بوده است. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستوری رئیس جمهور برای تهیه طرح قانونی نوی زبانی دولتی.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org
tajik@rferl.org به ما نویسید. چهار سال پیش روز 24 مارت پلیس و نیروهای امنیتی قرغیزستان تصمیم گرفتند به ازدحام به خشم آمده که میخواست دروازه های قصر پرزیدنت را باز کند مخالفت نشان ندهند. تظاهرگران وارد قصر شدند و از امام قدرت را به دست درآوردند. این حادثه در تاریخ با نام انقلاب لاله‌ای یا پیروزی دموکراتیا ثبت شد. بعد تظاهر کنندگان میسر شد که یگانه پرزیدنت کشور از سال 1991 به این سو اسکر آقایف را به فرار مجبور کنند.
ولی خیرامون امروز وقتی که از نو دعوت های انقلابی و تلاش تظاهرات ضد پرزیدنت قرمانبیک باقیف بلند می شوند، به نظر می رسد که اصلاحات دموکراتی قرغیزستان از زمان انقلاب لاله‌ای تا حالا رو به عقب آورده است. در این باره گزارش را خواهید شنید که همکار ما سلیم ایوبزاد آماده کرده است.
فساد و رشوت و خیش و تبار بازی در اداره دولت به پایان می رسد. محلگرایی و سلاله تراشی ها نیز صدای همه شنیده و نظر همه به اعتبار گرفته خواهد شد. مطبوعات آزاد و مستقل خواهد گشت. اینها ارزوهای انقلاب لاله‌ای قرغیزستان بودند که روز 24 مارت سال 2005 پرزیدنت اسکر آقایف را از تخت پایین آوردند و از مملکت راندند. اما با گذشت 4 سال و با وجود وعده سران نو کشور که می گفتند ارزوهای انقلاب را عملی خواهند کرد، مردم قرغیزستان در واقعیت دیگری به سر می برد. بسیاری ها برای این با انگشت به قرمانبیک باقیف اشاره می کنند که همچون سابق سروزیر در روزهای آشفته بازار انقلاب حکومت را به دست گرفت و 4 ماه بعدش با یک انتخابات به اعتبار قانونی صاحب شد. برای افراد مخالفان به مانند رهبر حزب عصبه روزا اتونبویوا سوالگرد امروزه نه جشن پیروزی بلکه ماتم امکانات های از دست رفته می باشد.
бул кыргызстан тарыхында кала турган нерсе, бирок биздин революциябызды биздин жеңишибиз.
Конуми Отунбоева мегуяд, инқилоб аз дасти мардум дуздида шудааст. Тағйире ба ҷуз аз ин нест ки ҷои як сулоларо сулолаи дигар гирифт. Асосе барои таҷлили солрӯз нест, зеро инқилоб идома дорад. Онҳое ки дар соли 2005 моро ба ҳабс гирифтани буданд, ҳоло дар атрофи раиси нав муттаҳид шудаанд, вале онҳое ки инқилоб карданд, дар кӯча мондаанд. Бинаан ҳамаи онҳо дил сард гаштаанд.
Алар кӯчада журат бугун.
این سخنان اتونبایوا هنوز در سالگرد گذشته انقلاب صدا داده بودند، اما تا سال روز نو و از بدتر و پیام این سخنان قوی تر گشته است. فشار بحران اقتصادی و اعلان انتخابات زودرس پریزیدنتی به وزن این سخنان افزوده اند. شبهه این است که از ابتدا دفعتن پس از انقلاب لالایی کشور با چندین مشکل روبرو گشت و برخی از پیامدها قابل پیشگویی بودند. قرغیزستان در گوشه دوردست کوهستانی واقع است و ذخایر زیاده برای صدور ندارد. بر زمین قرغیزستان نیز مثل دیگر کشورهای جهان زیر تاثیر بحران شدید اقتصادی است. لیکن به نظر کارشناسان مردم ممکن بود همه این را درک و با وضع مشکل آشتی و مدارا کنند. اگر با کیف تا جایی که امکان داشت وعده های انقلاب را عملی میکرد. دیگر باره سر کار آوردن افراد زمان آقایف از طرفداران خود پر کردن کرسی های پارلمان، ادامه خیش و تبار بازی و محلگرایی، فشار و تعقیب مخالفان، حمله و لطکوب ژورنالیستان مستقل پدیده های نیستند که از بحران جهانی منشأ گرفته باشند. این است که مردم در سیمای باقیف یک آقایف دیگر را میبینند و طلب های استعفای او در شهر و روستای قرغیزستان بلندتر صدا میدهد. چون این طلب ها از طرف باقیف واکنش را به بار می آورد که نشانه های عصبانیت در آن آشکار است. باقیف می گوید اگر کسی که تظاهرات می کند و بر این است که می شود پریزیدنتی را که کمتر از یک سال کار کرده است تکان داد، اشتباه می کند و شکست می خورد. باقیف در این بین حزب اخجول یا راه سفید خود را تأسیس داده است که در انتخابات گذشته پارلمانی از 90-73 کرسی را به دست آورد. پرزیدنت میگوید این حزب را برای اجرای وعده های انقلاب و پشتیبانی از اصلاحات دموکراتی تأسیس داده است. اما اکثریت آن را وسیله تحکیم قدرت او و آمادگیش به انتخابات پرزیدنتی می دانند که 4 ماه پس برگزار می شود. معرکه انتخاباتی از آن شروع شده است که چندین نامزد احتمالی و سران احزاب با پرونده های جنایی و محاکمه در دادگاه روبرویند. ولی مردم می خواهد دوباره به میدان براید و تاریخ را تکرار کند.
چهارمین سالگرد انقلاب لالایی در قرغیزستان و با همین نیمه اولی مجله بامدادی ما به آخر میرسد. فرصت یک تنفس موسیقی هم رسید شنونده عزیز.
بعدی ترانه به مطالب اصلی نشریه های چوپی غرب و اوروپا در امروز مراجعت کرده برایتون قسمت ایدانه برنامه رو تقدیم میکنیم. حالا باشد آهنگ خوب تقدیمی شنونده ارجمند میشود.
عزیزم چی کردم
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. حالا نصف اول این ساعتی برنامه ما سپری شد و در قسمت بعدی برنامه شما را به شنیدن مطالب اصلی نشریه های چاپ امروز غرب و اروپا دعوت کرده.
همچنین می رویم دنبال جشن نوروز با برخی بزمگاه های داخلی و خارجی. ولی حالا شنونده عزیز توجه کنید با چند مقاله جالب خواندنی در صفحه های مطبوعاتی خارجی. روزنامه گاردین با یادآوری از دهمین سالگرد بمباران کردن سربستان از سوی نیروهای ناتو و ششمین سالگرد قتل زوران جینجیچ نوشته است که به نظر می رسد جینجیچ یگانه آدمی بود که مرز جنایت های سنگین میلوشویچ در کوسوو را درست ارزیابی می کرد. با قبل نویسنده گاردین در کوسوو اکثر کلی ساکنان قرار گذاشته بودند که همه گونه ارتباط با حکومت قاتل کوسووی ها را قطع کنند، اما بمباران کردن نیروهای ناتو نادرست طرحریزی شده بود. با نوشته روزنامه پرزیدنت وقت ایالات متحده آمریکا بیل کلینتون تلاش میکرد که تلفات نیروهایش در این جنگ به حد نهایی کم باشد و از این خاطر به عملیات زمینی به زودی راضی نشد و تنها با فشار کشورهای اروپایی به این کار دست زد که پس از این میلوشویچ به زودی نیروهایش را از کوسوو خارج کرد. وال استریت جورنال نوشته است که پرزیدنت آمریکا باراک اوباما بخشیده به عید نوروز با مردم ایران یک خطابه ویدیویی دوستانه کرده و ایران را صاحب تمدن بزرگ عنوان کرده و گفته است برای این موفقیت ایران سزاوار احترام ایالات متحده آمریکا و جهان شده است. و روزنامه نوشته است طور معلوم مرگ بلاگر ایرانی امید رضا میرسیوفی در زندان اوین در چند روز پیش به این دستاورد مربوط نخواهد بود. مؤلف مقاله گفته است که ماموریت پرزیدنت نو ایالات متحده آمریکا شاید فراموش کرده است که ملاها در ابتدا ناموفقانه نوروز را ممنوع کرده و این عید تو اسلامی را به اسلام پیوستند و قبل روزنامه مرگ بلاگر ایرانی در زندان رمز دستاورد جمهوری اسلامی ایران در 30 سال خواهد بود. در رابطه بلاگرهای ایرانی به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما مراجعه کرده و گفتند که در کشورشان زندان‌هایی وجود دارد که شرایط نگهداری در آن بدتر از زندان گوانتانامو است. نشریه دیلی میل می نویسد که صندوق بین المللی پول آگاه می کند که بحران جهانی مالی می تواند به جنگ برساند. روزنامه از قول دومینیک استروس کان مدیر صندوق بین المللی پول نوشته است که بحران جهانی مالیوی در سراسر عالم میلیون ها نفر را به قشاقی خواهد رساند که عاقبت آن به ترتیبی ها در کوچه ها و حتی جنگ خواهد بود. دیلی میل از قول مدیر صندوق بین المللی پول می نویسد که اگر در بخش مالیوی اصلاحات جدی انجام نشود میلیاردها دلاری برای مبارزه با بحران اختصاص شده می تواند آسان به زیر به اصطلاح خاک رود. و روزنامه فرانکفورت رندشوی آلمان نوشته است که گروه پاپی گرجی استیفن اند سری جی که یکی از گروه های نامزد اصلی برای پیروزی در آزمون یوروویژن عنوان می شود در آزمون نوبتی که ماه می در مسکو برگزار می شود شرکت نخواهد کرد. و قبل روزنامه مخالفت در عنوان سرود این گروه است که وی دونت وانا پوت این نام دارد و بسیاری ها آن را رنگی سیاسی دادند. اصطلاح وی دونت پوت این به حکمان گرجی خیلی مقبول شده است، اما این جمله را می توان چون اصطلاح ما پوتین را نمی خواهیم ترجمه کنند، زیرا اصطلاح انگلیسی پوت این در روسی موافق به اسم سروزیری روسی است. و با این منظور اتحادیه پخش رادیوهای اروپا نیز تقاضا کرده است که این متن باید تغییر داده شود که از سوی وزارت فرهنگ گرجستان چون یک فشاری پولهای روسیه به اروپا عنوان شده است.
تشکر براد برای اون که شنونده عزیز رو با مطالب مهمترین مطبوعات خارجی شناس کردید. و حالا می خواهیم رویم دنبال جشن های نوروزی که این شب روز در تمام کنج و کنار تاجیکستان و بیرون از آن ادامه دارد. بخش دیگری برنامه ما را همکارانمان نور محمد خالزاده و عبدالقیوم قیومزاد ادامه خواهند داد.
اما من براد یوسفی و همکارم خیرمان و خالزاده در سری ساعت شما را با خبرهای تازه ترین شناس میکنیم.
در این روزها برگزاری سنت‌های نوروزی هم در تاجیکستان و هم در خارج از آن ادامه دارد. مهاجران تاجیک مقیم روسیه سال جاری نیز این جشن را در محفل‌های مختلف با شعر و ترانه‌های تاجیکی برگزار کردند. مسکو یکی از مرکزهای این جشن بود. در یک گفتگو از خورشیده دوراندخت، رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان مسکو پرسیدم چی طرز نوروز را در پایتخت روسیه به عنوان یک جشن اعتراف کردند و حتی مقامات رسمی شهر در این جشن شرکت و سخنرانی میکنند.
4 سال باز حکومت مسکو طرفدار جشن ما است. سال 2005 بود که من نزد کمیته نام دارد کمیته از میژرگیانال نخصویزی نسانال نپالیسیک گورد مسکوی. در نزد همین کمیته رفته عریضه آوردم و کنسپت نوروز آورده بودم که نوروز عمومی شهر باشد. از بس که در شهر مسکو ملت های زیاد زندگی میکنند و اکثر آنها نوروز را جشن خود حساب میکنند، گمان کردیم که همین جشن یک جای گذارانیم و این جشن صفت نو پیدا میکند در این حالت. صفت نو پیدا میکند، یعنی صفتی که از قدیم در این نوروز بود، صفت متحد کردن مردم. و کنسپسی ما معقول شد و 2006 سال ما یکمین بار همیشه نوروزی اون شهر گذاروندیم با بسیار تنتنه بلند. یکم سال در جشن ما قریب 5000 نفر آمد. سال جاری ما 3500 دعوتنامه چاپ کردیم ولی کمش 7000 نفر آمد. خود رئیس کمیته آمد، برآمد کرد.
رئیس کمیته شهرداری مسکو.
همین که گفتم که میژرگیانال نخصویزی نسیونال نپالیتیک مهمانان را تبریک کرد.
یعنی که می شود بگوییم که هر سال سال تا سال جشن نوروز از طرف کارمندان رسمی شهرداری مسکو هم اعتراف می شود و توجه آنها بیشتر شده است و حتی خودشان میان شرکت میکنند در این جشن.
خود سلامت است و من گفت که نوروز را ما از نقشه ها دور نمی کنیم. نوروز جشن عنعنوی مسکو می شود. انا همی خیلی گپ زده بود.
و سببش چی هست که اینقدر به نوروز سالهای اخیر در مسکو هم علاقه نشون می دهند؟
به گمان من خود سرداران شهر می بینند که در این خیل شهر سیر ملت که مسکو شهر بسیار بزرگی سیر ملت است، 160 ملت ها زندگی می کنند. این خیل محیط بسیار محیط نپریجانه هست. سیاست ملی در اینجا بسیار نازک شدن است در کار. برای همان شهرداران دیدن که این جشن فقط طرف جالب دارد. می بینند که مردم هر خیل ملت ها می بیان در اینجا. ده ها ملت ها می بیان و با یک دیگر همچون دوستای نزدیک منصبت می کنند.
شرکت تاجیکان مقیم مسکو و سهمشان در این جشنواره نوروزی، اگر بگویم در این جشن نوروزی چیگونه بود؟
یکی از سازمان دهنده های همین نوروز عمومی شهر خود مرکز فرهنگی تاجیکان مسکو بود که سردار آن من میشوم، رئیسش میشوم. سناریو از طرف ما، ریژیسور از طرف ما. ما مثلا
بله. و مردم تاجیک زیاد آمدند به این جشن؟
بسیار زیاد آمدند. ما از طرف مرکز فرهنگ تاجیکان قریب 400 دعوتنامه پهن کردیم ولی گم میکنم که 3-4 برابر زیاد آمد، یعنی تاجیکو زیاد بودن.
جمعیت های تاجیکان با همدیگر در همین جا همکاری میکردند برای تیار کردن چهارابینی های نوروزی و همین چیزها.
من بسیار میخواستم که جمعیت های تاجیکان که در مسکو هستند متحد شوند و از یک گریبان سر برارند، ولی تا حال وقت نرسیده است. نمیدونم یا بگم میکنم که یک روز نه روز دیگر تاجیکو متحد میشود. بعضی من میبینم که بعضی جمعیت ها اندک یک طرف خود رو میدارد. در اینجا ما از نام تاجیکا گفتیم، از نام تاجیکا برآمد کردیم، نه از نام یک جمعیت. من گمان میکنم که همه ما یک هستیم، یک ملت هستیم.
و سهم سفارت تاجیکستان در مسکو در سازمان دادن و آماده کردن این چهارابینی های نوروزی چگونه است؟
اشتراک نکرده.
ببینید، چون شهرداری مسکو یا حکومت مسکو به این جشن سال جاری توجهش بیشتر بود و حتی شنیدیم که در مقایسه با سالهای پیش امسال یک مقدار مبلغ معین هم برای برگزار کردن نوروز جدا کرده شد.
مبلغ جدا میکند.
4
سال باز
بله.
مبلغ جدا میکند. و نه اونقدر زیاد لیکن میشود.
بله. و سفارت تاجیکستان چگونه سهم داشت مثلا در برابر شهرداری مسکو؟
خوب حالا نداشت است. ممکن اکنون بیاد، ممکن اکنون یاری رسانند، من نمیدونم.
گفتگوی بود با خورشیده دوران دوخت، رئیس مرکز فرهنگی تاجیکانی مسکو.
بله، طبق خبر دیگری که از نشریه سامانیان جمعیت تاجیکان سنت پیتربورگ به دست ما رسید، در این شهر نیز با شرکتی مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان و با ابتکار شهرداری در کاخ ملت‌های سنت پیتربورگ جشنواره نوروز 2009 برگزار شده است.
در این جشنواره اسلام طالب و رئیس کاخ ملت‌ها ابراز داشته است که در تجلیل نوروز امساله جمعیت‌های ملی آذری‌ها، افغان‌ها، داغستانی‌ها، قزاق‌ها و قرقیز‌ها، تاجیکان و ازبک‌ها و سوریگی‌ها با لباس‌های ملی خود، با طعام‌ها و هنرهای مردمی خود شرکت داشتند. در این جشنواره مسابقه ورزشی نیز برگزار شده است. در بخش گوشتین ورزشکاران تاجیک بر دیگران دست بالا شده‌اند.
و حالا می رویم به نوروز در قرقیزستان. در این کشور نیز تاجیکان بومی زیادند و سنت های نوروزی را پاس می دارند.
بله عبدالقیوم، در این روزها همکار ما میراسرار فرغانی در بیشکک از منطقه های تاجیک نشینی این کشور بازدید می کند و با رسم و عنعنه های نوروزی آشنا می شود تا شنوندگان ما را نیز با این عنعنه ها آشنا کند. امروز همکار ما میراسرار در ده اندرک بود، در منطقه ای که تاجیکان و قرقیز ها با هم دوستانه به سر می برند. در گفتگوی نخست از میراسرار درباره حال و هوای نوروزی در اندرک پرسیدم.
واقعا هم نور محمد، امروز فضای اندرک را تنتنه های نوروزی فرا گرفته است. مردم این دهه زیبا منظر تصمیم گرفتند که دو عید را مشترکاً گذرانند، یعنی 24 مرد روز انقلاب مردم قرقیزستان است. این مردم اندرک سفره های نوروزی آماده کرده اند. یک نقطه باعث ذکر است که طبق سنت هایی که مردم اندرک داشته اند، آنهایی که یعنی مچلشان بقره دست جمع آنه جمع می آیند به یک میدان و آنجا دیگی سومنک می گذارند و شبانه روز سومنک پزی می کنند تا که روزی یعنی جشن تجلیل نوروز مردم را به آنجا دعوت کنند و با هم روزی نوروز را عید کنند.
می خواستم همینجا یک سوال کنم میراسرار که چرا محض اونانه که سالشان بقره است جمع شوند و دیگی سومنک می گذارند؟
طبق اون سنت هایی که مردم اندرک داشتند، این سال استفیت را همون شخصان یعنی بدست گرفتند که مچل گاو است و همین هر یک سال این مچل تغییر می‌یابد و آنهای برای مردم دستورخوان نوروزی آماده می‌کنند که یعنی همان مچل دارند. برای همین این سال نوبت به آنهای رسیده است که مچلشان گاو است. و نور محمد یک آزاد در پهلوی من، یکی از شاعرای مقیم قرقیزستان که تمام مردم تاجیک تبار نه فقط قرقیزستان و تاجیکستان هم آن کسا میشناسند، آچیل ایوب زاده حضور دارند و میخواستم رشته سخن به دست آن کسی هم و آن کس درباره نوروز اندرک بعضی معلوماتاتی هم و شاید یک شعر خودم بخوانند.
خیلی خوب، مرحمت.
اولا اجازه دید از نام اندرکی ها شما را تبریک کنم به این عید نوروزی.
تشکر، ما هم از نام شنوندگان شما را شاد باش میگویم به مناسبت نوروز.
البته این نوروز نهایت و عید نیاگان باشد هم در اینجا از سالهای 1985 وقتی که دوری سویتی هم بود خط میکردم. حالا اکنون در دوری من استقلالیت این عید را چنان هم نفس خط میکنن که از سنت های ملی تاجیکان را از همه به درجه بلند برداشته مدنیت و زبان و تاریخش را بسیار در اینجا ها برگزار می کنند. ما در اینجا هر سال همین ایدی نوروز موافق قاعده خدا ما سالهای مچل می زند چطوره که گفتند.
بله، می خواستم یک چیز سوال کنم. در جشن نوروز بجز از تهیه مثلا خوردنی های نوروز و برپا کردن بعضی مراسم های دیگر، مردم معمولا در بخش های کشاورزی هم بعضی تشبث نشان می دهند. همین چیز در اندرک چی طور هست؟
در اندرک اولا روز نوروزی با برین سومالان می پزند، یعنی همون روز با هم اهالی جمع شد. می جمع شدن بس همون روز ما بسیار تر جفت پرورم ببینیم. جفت پرورم دیگه بمیگی با دشت باید ترکتر ها می گوه باید باشد رفته ایستاده دشت با همون کار نشتر کن. و این با از همین ملوه ها اومین پیشتر دخانه های اندرک همش همه آمادگی تشکیل کرده با همون جا ها می رود. بسیار در نزد اهالی با واسطی همین موزیکا، با واسطی کنسرت، با واسطی همین مینداری خودشون نسبت به نوروز اینها اظهار میکنند.
تشکر، سلامت باشید.
میر اسرار، میشود بگویید که در اندرک چقدر تاجیکان زندگی میکنند و آیا مکتب های تاجیک هم در آنجا فعالیت میکنند؟
باید بگم که در اندرک 6,500 مردم تاجیک تبار زندگی میکنند و در اینجا دو مکتب تاجیکی موجود است که تحصیل فقط به زبان تاجیکی صورت میگیرد و مردم یک افتخار مردم اندرک در آن است که آنها هم زبان، هم فرهنگ و هم سنت های ملی تاجیکی را خیلی حفظ میکنند و نوروز یکی از این سنت های تاجیکان است.
گفتگوی بود با میر اسرار فرغانی، خبرنگار رادیوی آزادی در قرقیزستان، که با ما از ده اندرک درباره نوروز مردم این محل صحبت میکرد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارتی سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
و شنوندگان ارجمند، در این قسمت برنامه نگاهی به مناطق تاجیکستان می افکنیم. در شهر پنجکند با تشبس و سرمایه خصوصی یک پزشکی با سابقه شفاخانه بنیاد یافته است. حالا در این شفاخانه تازه بنیاد نزدیک 20 نفر طبیب و کارمندان فعالیت می کنند. این درمانگاه با مبلغ طبیب و اهل خانواده اش آباد شده است.
بیماران می گویند که خود را در این شفاخانه آزاد و راحت حس می کنند و به گفته مقامات چند طبیبی دیگر نیز در پیروی از این اقدام تلاش دارند که در دیگر مناطق شهر به ساختمان درمانگاه ها شروع کنند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش شاهین رفشن، خبرنگار رادیوی آزادی از شهری پنجکند.
با ابتکار و نظرگذاری یک طبیب محلی، دادار راکیف، در مرکز شهر پنجکند واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان شعبه اورولوژی مورد استفاده ساکنان قرار گرفته است. شعبه اورولوژی مجبور را این طبیب حاضر یک جا با فرزندانش در یک بینای ساختمانش مقام در مدت بیش از 3 ماه بنیاد و با تجهیزات زمانوی طبی مجهز نموده مورد استفاده ساکنان قرار داده است. دادار رافیف، بنیادگذار شعبه مذکور، بر رادیو آزادی گفت مقصد آنها با بنیاد این شعبه هرچی بیشتر و خوبتر به مردم دیار خدمت نمودن و دختران را با جای کار نو تأمین کردن بوده است. دادار رافیف، این طبیب تشبسکار، همچنین تأیید نمود که با کار اندازی این شعبه اورولوژی زمانوی امکان می‌دهد که بیماران با دیگر کشورها نرفته در همین جا بعد معاینه مشخص طبابت گیرند و 20 نفر طبیبان و همشیره ها با جای کار تایمی تامین شوند. غیب الله خورشید، یک تن از بیماران، از افتتاح این شعبه اظهار خوشنودی نموده گفت:
بیمار هستم، من در سناتوری نابود بود، پادشاهی دکتر دادار رفیق با ما را خصوصی شعبه اورولوژی شدند که برای مردم پنجکند ما بنیاد دار است، چون که پیشتر ما مجبور بودیم یا سمرقند یا خوزستان بریم.
این در حالی است که نظر به گفته خسرو عبدالنظرف، رئیس شهر پنجکند، در این بنای نابود تا آخر سال باز بنیاد شعبه های امراض زنانه، شکسته بندی و دندان پزشکی با ابتکار یک گروه طبیبان بنیاد و مورد استفاده ساکنان وادی زرشان قرار خواهد گرفت. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
افتتاح یک شفاخانه با سرمایه خصوصی طبیب دادار رافیوف در شهری پنجکند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارتی سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
وکنون یک گزارش از بدخشان. در آغاز بحران مالی در جهان، مقامات رسمی تاجیکستان می گفتند که این بحران به اقتصاد تاجیکستان تأثیر نخواهد داشت، زیرا میزان صادرات تاجیکستان در مقایسه با کشورهای بزرگ صنعتی جهان خیلی ناچیز است.
ولی امروز می‌بینیم که تأثیر آن به دور افتاده ترین نقطه های تاجیکستان نیز رسیده است و صاحبکاران مفلس می‌شوند. درباره یکی از نمونه های آن میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی از خارق گزارش می‌دهد.
صاحبکاران در بدخشان میگویند که تأثیر بیرون به فعالیتشان روز به روز بیشتر احساس شده، آنها به مفلس شوی روبرو گردیدند. بنابرای تلو رسمی تن اوتای دو موی اول سال از موجران کوری به بانکوی تجارتی منطقه نزدیک به 1 میلیون دلار کم تر وارد شده است. همچنین تا این مدت دادن قضای بانکی به صاحب کوران دو مرتبه کوهش افته است. در چنین اول با گفته اقبال خدیاربیکوف، یک صاحب کار از خوراق، گردش پول مال در بازار مرکز استان کم شده، فروشندگان اکنون بیشتر وقت با امید خریدار با چشمان چور در بازار روز کار میکنند.
اساسا من سودای پویافزول قطع مشغول هستم. تو همین دم مو ای شهرهای خطای، ای دوشنبه، ای بیشکک، بر سر باره که رفتیم مو پول کلان قطع رفتیم. های 15,000 دلار تا 20,000 دلار بار گرفتیم. لیکن حاضره در این خیلی ده نمیشد، چون که حاضر قابلت خریداری کم شده است. من در یک روز تو همین سرشوه کریز قریب 20-30 دانه پویافزول فروختم. حاضر ای 1-4 دانه.
با گفته اقبال کوهش افتن گردش پول مال همچنین به وضع صاحبکاران میانه تاثیر رسانده، آنها اکنون مجبورند به مقدار کم مال را در دیگر مناطق خرید و به بازار وارد کنند. و گفتم موسوی دیگر کمشوی واردات مال بر اثر قابلیت خریداری مردم به بالاروی نرخ نو سبب خواهد شد.
پول کلان قطع اگر بار آوردیم فایزش کمتر موندیم، پول مایده قطع اگر کار کنیم فایزش مجبور استیم که با بسیارتر موندیم، چون که وای خود را پوشونده نمیتونند. در بازار شهر خارق نرخو البته بلند میشوند.
بنابر مشاهده صاحب مغازه خوراکواری به بسلطان شایقیومو و آن اوت تا به نزدیکی از کمبود خریدار شکایت نداشتند، ولی با کوهش افتن واردات پول مهاجران که واسطه اساسی تامین ریزگارداری برای بیشتر خانواده او در شهر و به ویژه در روستا او است، العل مزاجون آنها خیلی کم شدند. و گفت که اکنون مزاجون بنابر محروم شدن از سرچشمه درآمد از حساب مهاجران بیشتر به خرید مواد خوراکی صفتا پستر و ارزانتر روی آوردند.
سودا عذر نیست. من خلق روسیه پول میگرفتم، میومدن یگونچی میگرفتن، حاضر ممکن ادمو پول ندارن یا چی، پول فرستاده نمیشد که سودامون خیلی خیلی هم سست است. همون چیز به صفت که نرخشون ارزان است خرید میکنن.
شوغوزنفر فروشنده یک مغازه گفت که پیشتر اونا با دل پر ارد و نوعی دیگر مواد خوراکی را به مردم قرض می دادند، زیرا مطمئن بودند که قرض برگردانده می شود. ولی الان که امید به پول مهاجران برای بیشتر مردم از دست رفته است، آنها به مشکل جمع آوردن مبلغ های قرض دادهشان روبرو شدند. نبود داده خدای و رهبر بنیاد قرضی خرد مدینه زور داشت که برگرداندن قرض های بانکی نیز بر اثر بیرون مشکل شدند. و گفت
برگردان قرض ها در ماه های دکبر و ینور فوران وزمین تر شد و از همین سبب هم تشکیلات ما تصمیم گرفت که هر 10 روزه حسابات میگیریم. مثلا در تشکیلات ما در پیش از بحران فایز قرض های برگردانده نشده از 1.5 تا 2 بود. امروز فایز نگردانده نکست به 7-8 رسید و ما تصمیم گرفتیم که برای مزاجانمون آموزش ها میگذارانیم که در اینجا همون پول مخاجران رو گرفته در همین جا به کار مشغول شوند.
اینم در اولیست که در ملاقات با صاحبکاران رئیس ولایت گفت 99% گردش پول مال در بدخشان نتیجه کوشش صاحبکاران بوده است. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی، خورخ.
بحران سرتاسری مالی و تاثیر آن در دور افتاده ترین نقطه های تاجیکستان در نمونه بدخشان.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش و با ترانه ما ساعت اولی برنامه امروز را به پایان میبریم. در استودیوی رادیوی آزادی در پروگرام نور محمدی خوزاده و در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد.
بعد از پخش ترانه اخبار تازه به شما پیشکش خواهد شد.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنم که در ساعت بعدی معمولا دنیای اقتصاد و برگی سبز برنامه های ما پخش میشدند، ولی ما تصمیم گرفتیم که برنامه تکراری نوروزی را از روز شنبه 21 مارت دوباره به شما پیشکش کنیم. حالا ترانه را بشنوید، سپس اخبار تازه و تکراراً برنامه نوروزی رادیوی آزادی.
Because